Radio Tehran, Radio Tehran, صدای زندگی، Radio Tehran.
صدای زندگی، رادیو تهران.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کش بخوای میتونی انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
همیهن عزیز، با پوشیدن لباس گرمتر در خانه، خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاقهای خالی و بررسی نشتی لوله‌ها، مصرف گاز رو کاهش بدیم. 11:02 رادیو تهران، صدای پایتخت و برنامه زنده سرمایه بیدار تقدیم به شما.
اونجوری که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار،
خدای عزیز و بزرگ. سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار از رادیو تهران. امیدوارم هر جایی که هستی، تحت هر شرایطی، آرامشتون، حال خوب خودتون حفظ بکنید، حالتون خوب باشه و همراه ما باشید در روز پنجشنبه 18 دی ماه با سرمایه بیدار. توی روزهایی که به سر میبریم، اقتصاد کشور با تغییر سیاست و تصمیم های مهم میروبروه، اما همچنان یک اصل ثابته، اون همین که در شرایطی که نوسان وجود داره، در شرایطی که ما تغییر سیاست ها رو شاهد هستیم، یک اصل همچنان ثابته، اون هم سرمایه گذاری در تولیده که امترین و مؤثرترین مسیر برای عبور از این نوسان هست. چرا؟ چون تجربه نشون داده و اقتصاددانان میگن که هر جا تولید تقویت بشه، اقتصاد تونسته که خودش رو با شرایط جدید تطبیق بده، چه در دوره های تغییر ارزی، چه در زمان افزایش هزینه ها. و وقتی که از سرمایه گذاری حرف میزنیم فقط به تصمیم بخش خصوصی محدود نمیشه. سیاست‌های حمایتی درست میتونن تولید رو سر پا نگه دارن و اجازه ندن که این شوک‌های مقطعی چرخ کارخونه‌ها رو از حرکت باز داره. اینجاست که سرمایه‌ای در گردش و دسترسی به منابع مالی کوتاه مدت نقش حیاتی پیدا میکنه، به خصوص برای شرکت‌هایی که وابسته به مواد اولیه هستن. خب در چنین شرایطی با چنین خبرهایی که ما باش روبرو هستیم خیلی طبیعیه شوکای اقتصادی. حالا اولین واکنشیه، معمولا اینجور موقع آدم ها از سرمایه‌گذاری عقب نشینی میکنن، اما تجربه اقتصادهای مختلف، حالا چه در ادوار کشورهای مختلف نگاه بکنیم چه در علم اقتصاد ببینیم، شوکا دقیقا زمانی هستن که سرمایه‌گذاری مولد اهمیت بیشتری پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر تولید متوقف بشه ممکنه که این شوکای موقتی که حالا حالت موقت پیدا نکنن دیگه. برای همین اهمیت سرمایه گذاری در تولید حتی در شرایط فعلی به معنی بی‌احتیاطی نیست، به معنای مدیریت ریسک با نگاه بلند مدت. خب 11:05 هست، سپاسگزارم که با سرمایه بیدار همراه هستید. این روزها خبرهای زیادی رو شنیدم، از جمله این که سخنگوی دولت اعلام کرد قیمت کالاهای اساسی در هفته‌های آینده، حالا که دیگه هممون شاهدش هستیم، میانگین بین 20-30% گرون میشه. راجع به در واقع ما هممون انتظار رشد قیمت‌ها رو داریم بعد از آزادسازی ارز و تغییری که اتفاق افتاد و ارز نیمایی حذف شد. حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی در جریانه، چه در واقع تدابیری پیش بینی شده برای این موضوع و تکلیف چطوره، چون حالا خیلی از ما دچار سردرگمی هستیم. برای همین ما ارتباط گرفتیم با جناب آقای سمسامی، جناب آقای دکتر سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و همینطور استاد دانشگاه هم هستن اگر که اشتباه نکنم. آقای دکتر سمسامی سلام و درود بر شما، خوش آمدید به سرمایه بیدار.
علیکم السلام، بنده عرض و سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و ملت شریف ایران. انشالله که خدا به شما توفیق بده، خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. ما هفته گذشته اگر خاطرتون باشه با آقای دکتر سمسامی صحبت کردیم و فرصت کم بود نشد که همه صحبتاشون رو بشنویم. الان یه بخشی از صحبت آقای دکتر سمسامی اتفاق افتاده، اجرا شده و داریم میبینیم سیاست هایی که به مرحله عمل رسیده. اما از اینجا میخواستم آقای دکتر ازتون بپرسم که کمیسیون اقتصادی مجلس چه ارزیابی از تبعات معیشتی این سیاست داره، به خصوص حالا بر دهک‌های پایین‌تر؟
ببینید حالا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مجلس بخواد یک تحلیل ارائه کنه و اون رو به سمع مردم برسونه یه هم چیزی نیست. نظر دارید؟
بله.
کمیسیون اقتصادی معمولا حالا یا طرح میاد اونجا کارشناسی میشه یا لوایح میاد یا معمولا از وزرا و اینا دعوت میشه، اونا میان گزارش میدن و تمام میشه میره. نظر دارید؟
بله.
برای همین حده. منتها نکته که وجود داره اینه که این سیاست خب که اجرا شد، خب ما از اول با یک سری تحلیل ها موافقی نبودیم.
بله.
خب جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس به شدت پیگیر اجرای این سیاست بود، یعنی مرتب در جلسات به دولت میگفتش که شما باید کالا برگ بدید و این ارز 28500 اصابت نکرده و لذا شما باید به اصطلاح و رانت شده و به هر حال 20 میلیارد دلار سرمایه کشور داره از بین میره و هر چه سریعتر شما باید این کار رو انجام بدید.
بله.
خب دولت هم انجام داد و دولت هم انجام داد. حالا خب در ارتباط با اینکه این چه اثری روی معیشت مردم میگذاره، خب تحلیل‌های متفاوتی بود.
درسته.
یه گروهی میگفتن که با حذف رانت قیمت‌ها خیلی افزایش پیدا نمی‌کنه، چون رانته، چون ارز 28500 حسابات نکرده. ما داریم ارز رو میدیم به نهادهای دامی، ارز رو میدیم به برنج، ارز رو میدیم به روغن و قیمت تمام شده روغن و برنج و مرغ و اینها با قیمت بازار آزاد داره دست مردم میرسه. رضا با یه همچین استدلالی مطرح میکردن که بله اگر این اتفاق بیفته طبیعیه که ما میاییم این یارانهی که داریم پرداخت میکنیم و میدیم به انتهای زنجیره مردم و اینجوری رفاه اقتصادی چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. و به خاطر بر اساس همین تحلیل بود که ریاست محترم مجلس فشار آورد به دولت که آقا شما این کار رو حتما انجام بدید و کالابرگ بدیم به مردم، کالابرگ الکترونیکی، و از اون طرف دیگه قیمت اینها چی بشه؟ قیمت اینها به قول معروف آزاد بشه. حالا چند تا نکته هست من اینجا خدمت شما بگم تا بگم که چه اتفاقاتی داره میفته. اولین بحث اینه که اصلا وقتی که ما میگیم آزاد یعنی چی؟ وقتی که میگیم بازار آزاد یعنی چی؟ خب این نرخ بازار آزاد یا نرخی که میخواد نهادها وارد بشه با نرخ بازار آزاد، این نرخ کجا داره تعیین میشه؟ کی داره این نرخ رو تعیین میکنه که من بگم 28500 تومان نرخ نامناسبی است، نرخ رانت، و اگر حذف بشه بیاد با نرخ بازار آزاد لذا همه چی درست میشه و مسئله رانت حل خواهد شد. خب این نرخ بازار آزاد شما میدونید، همه مردم هم میدونن که این نرخی است که عمدتاً در سلیمانی هرات کانال‌های تلگرامی داره تعیین میشه. خب دشمن هم الان در کمینه، یکی از ابزارهای دشمن همینه که هی ارزش پول ملی ما کم بشه و معیشت مردم وصل بشه به این نرخ ارز.
بله.
و اونا هر کاری که دوست دارن انجام بدن. خب این بس این یک نرخ علمی منطقی بازار به اون مفهومی که ما در دانش اقتصاد میگیم بازار رقابت، قیمت کارا، تخصیص بهینه منابع انجام میشه، همچین چیزی اصلا نیست. ببینید امروز جنگ‌های شناختی است، جنگ‌های ترکیبی است، جنگ‌های اقتصادی است. جنگ اقتصادی در مرکز این به اصطلاح ابزار این جنگ، در مرکزش، در محور اصلیش نرخ ارزه که تقریبا اکثریت اقتصاددونای بنام دنیا این رو پذیرفتن که اگر یک کشوری شما میخواد از بین ببرید و مزمحل کنید، ساده ترین ابزارش کاهش ارزش پوله. خب ببینید داره، پس این اتفاقه که مقام معظم رهبری هم که چند وقت پیش فرمودن که آقا این کاهش ارزش پول یا افزایش نرخ ارز و این نوسانات این کار دشمنه، و این بازاری‌ها که اعتراض کردن این اعتراضشون به هر حال باید رسیدگی بشه، ولی اختشاش نه، اختشاش رو با ما در نطفه باید خراب کنیم.
بله
اختشاش باید در نطفه خراب به اصطلاح خاموش بشه. اعتراض حق مردم هست و دیدیم که یکی از دلایل اعتراضات به حق مردم این افزایش قیمت‌ها بود و افزایش ارز بود که مرتب به هر حال قیمت رو تحت تاثیر قرار میده. حالا من برگردم ببینید نکته‌ای که اینجا وجود داره این هست که این استدلال، بر اساس این استدلال یک همچین سیاستی رقم خورد. خب ما از ابتداش هم مطرح میکردیم که آقا این استدلال منطق علمی عملی نداره و این اشتباهه. این که شما میگید که آقا این ارز اصابت نکرده کاملا اشتباهه. بله ما باید نظارت‌های منو بیشتر بکنیم رو تخصیص منابع ارزی. به هر حال منابع ارزی ما محدوده.
بله.
مشکل داریم به لحاظ حالا فروش درآمدهای ارزی، اینا رو باید ما مراقبت‌های بیشتری بکنیم. و اتفاقا با همین نظارتی هم که داریم انجام میدیم این ارز اصابت کرده. خب حالا اونا میگفتن نه، حالا اثبات شد که اتفاقا این اصابت کرده. چرا این اصابت کرده؟ به خاطر اینکه شما بلافاصله بعد از اینکه اعلام کردید که نرخ ارز 28500 رو ما حذف میکنیم و به انتهای زنجیره میدیم، قیمت مرغ به شدت افزایش پیدا کرد. ما از میادین تربار
بله.
مرغ رو میخریدیم 140 تومن، من خودم از میدون تربار میخریدم 140 تومن.
مرغ تخمه مرغ و خیلی چیزای دیگه.
بله الان خود دولت اعلام کرده 275 تومن رسمی، که دقیقاً این نرخی بود که ما قبل میگفتیم، گفتیم آقا اگر شما ارزو حذف کنید مرغ میره رو 245 تومن.
بله اینو در هفته گذشتم گفتید توی برنامه.
بله من عرض کردم خدمت شما.
بله.
تخم مرغ تقریبا دو برابر شد. تخم مرغ شونه 200 تومن بود، الان مردم عزیز ما تخم مرغ رو دارن میخرن 450 هزار تومن.
بله
ولایت دارید. روغن تقریبا قیمتش 3 برابر شد. ولایت دارید. قیمت الان یک بطری 800 لیتری که بکنم 100 خورده بود اینا، الان شده تقریبا 400-500 تومن، اینا 500 خورده اینجوری که من دیدم. ببینید خب اینا چیزایی بود که ما دقیقاً پیش بینی کردیم، در مجلس گفتیم، فریاد زدیم در صحن مجلس. من مرتب اینها رو گزارش میدادم، در همه اسناد و مدارک اینا من همشو من دارم.
بله.
که آقا اگر این اتفاق بیفته حواستون باشه. پس
این عرضی که حذف شد اصابت کرد به قیمت ها و خلاف آنچه که گفته بودن قیمت ها رفت بالا.
دقیقاً. پس این تحلیل غلط بوده که این اصابت نکرده، چون
بله.
اگر اصابت نمی کرد نباید قیمت ها اینقدر افزایش پیدا می کرد، نباید یک دفعه روغن از قفسه فروشگاه های ما جمع می شد، نباید برنج اینقدر افزایش پیدا بکنه.
الان دولت این افزایش 23% رو پذیرفته، یعنی اعلام هم کرده دیگه سخنگوی دولت. مجلس الان چه ابزاری داره برای اینکه نظارت بکنه فشار بیشتری به مردم نیاد دیگه بعد از این اتفاقی که افتاده؟
من عرض کردم خدمت شما، اصلا این سیاست با به اصطلاح هدایت و به اصطلاح فشاری که رئیس محترم مجلس به دولت وارد شد اتفاق افتاد. هدایت دارید؟ خب شما فرمایید که ابزار مجلس چیه؟ خب ابزار مجلس همین نظارته. دقت کردید؟
بله.
خب الان این اتفاق افتاد، یعنی یه کار اشتباهی رو ما مرتکب شدیم. دولت هم که نمیتونه دیگه برگرده، یا قصد برگشتشو نداره.
اصلا قابل برگشت هست؟ اینو هفته گذشته من ازتون پرسیدم ولی نشد که پاسخ بدید. قابل برگشت هست این سیاست حالا که نتیجه‌اش دیده شده؟
دولت اهتمام جدی داشته باشه، منتها نه با این ترکیبی که هست، قطعاً میشه اینو برگردوند. الان 2.5 میلیارد دلار رو اینها از منابع مون که آزاد شده رو میخوان بیارن چیکار کنن؟ میخوان بیارن با دلار به اصطلاح 130,000 تومانی تبدیل کنن.
بله.
ریالش رو بیان به صورت کالابرگ به مردم بدن. اعلام کردن که نفر 1,000,000 تومان و برای 4 ماه اولم یک جا به حساب افراد میریزن 4,000,000 تومان. خب؟
بله.
خب این کاری که اینا انجام دادن، چرا ما همچین کاری کردیم؟ چرا اومدیم روغن رو 2-3 برابر کردیم، مرغش هم برابر کردیم؟ بعد اینم هم خدمت شما بگم که افزایش قیمت ها فقط به اصطلاح به این چند قلم کالا مکول نمیشه.
اینا خب خودشون باز مواد اولیه یه سری کالاهای دیگه هستن.
بله 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 دقیقاً. و تمام اون زنجیره افزایش پیدا
می‌کنه. بله بله همینطوره.
تمام این بعد یک نکته دیگه هم بگم خدمت شما، ببینید فرد یک شنبه آینده نرخ ارز در بورس کالا چون افزایش پیدا کرد 28.5 حذف شد، تالار اول که نرخ 70 تومانی به 80 تومانی بود اون حذف شد، اینا رفتن به سمت یکسانسازی. حالا اگر فرصت بشه من در مورد یکسانسازی هم صحبت میکنم که اصلا امکان یکسانسازی نرخ ارز نیست، چون با همین کاری که اینا دارن میکنن یکسانسازی کنن نرخ ما اتفاقا نرخ‌های ارز ما بیشتر شد. نرخ‌های ارز ما الان با 5 تا نرخ ارز داریم،
یعنی اصلا به هدفی که می‌خواستن هم نرسیدن با
همچون کاری، اصلا به اون هدف نرسیدن. بعد حالا این نکته بگم خدمت شما،
بفهم.
ببینید ما از هفته آینده نرخ ارز در بورس کالامون رو افزایش پیدا می‌کنه.
خب این باعث چی میشه؟
خب اون چه اثری می‌گذاره؟ اثری که می‌گذارن 70 خورده‌ای میره روی مثلا 110 تومن 120 تومن 130 هزار تومن. این چه اثری می‌ذاره؟ اثر اینه که قیمت به اصطلاح مواد اولیه تولید، چون بورس کالا عمدتاً مواد اولیه تولید رو داره برای صنایع ما فراهم میکنه، مثلا خدمت شما، که این باعث میشه که هزینه تولید کارخونه های ما افزایش پیدا کنه و این افزایش هزینه های تولید بعدم میاد سرشکن میشه روی قیمت ها. یعنی ما تا افزایش قیمت ها اینجا متوقف نمیشه.
آقای سمسامی، الان این بسای حمایتی دولت، حالا هم کالابرگ هم یارانه معیشتی، اینا از نظر مجلس کافی و هدفمند هست یا به نظرتون باز نیازمند حمایت‌های جدی دیگری هم خواهیم بود؟
ببینید اونکه که مسلمه قطع یقین این مقداری که ما داریم به عنوان کالابرگ میدیم به مردم،
خب
شفاف افزایش هزینه ها رو قطعا نمی کنه. شما شک نکنید، چون ببینید الان فردا بورس کالا قیمتش نرخ ارز بره بالا، هزینه های تولید که بره بالا، قیمت تمام کالاها مجدد افزایش پیدا میکنه. یعنی قیمت خودرو افزایش پیدا میکنه، قیمت نمیدونم مواد خوراکی دوباره افزایش پیدا میکنه، قیمت کالاهای صنعتی لوازم ساختمانی.
خب در کمیسیون اقتصادی فکری برای این موضوع کردید؟ به نظرتون راهی وجود داره برای اینکه حالا قانونی تصویب بشه؟
آخه کمیسیون اقتصادی اونجا ما چند تا نظر هست، یک سری نظرات که به اصطلاح هستش که آره ریاست محترم هم اینا به اصطلاح نظر دارن، موافق این سیاست ها هستن، چون اینا اعتقاد دارن که این سیاست به نفع اقتصاده و باید اجرا بشه و حمایت میکنن از این سیاست.
بله یه عده میگن که این اتفاق به هر حال باید میافتاد و چه دیگر که زودتر افتاد.
بله باید اتفاق میافتاد و به هر حال این ما با این سیاست میتونیم سفره‌های مردم رو به اصطلاح بهبود بدیم،
ولی در بلند مدت حالا سم نه که الانا. البته اینم بگم، حالا ما با دیگر نمایندگان مجلس هم که صحبت کردیم میگن که 2 هفته ای زمان میبره برای اینکه این مقدار این التهاب بخوابه و اوضاع حالا بررسی بشه که چه خواهد شد چه نخواهد شد. در بعد از این 2 هفته حالا باز باید بررسی کرد.
اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. دوستان عزیز من که همچین تحلیلی کردند اینجوری نیست. من خواهش می‌کنم برای بحث‌های اقتصادی مقدار بحث‌های تخصصی هست. عنایت دارید. و هم تجربه و سابقه اجرای این سیاست‌ها رو ما داریم در کشور. چون ما یک بار دیگه در سال 401 این کارو انجام دادیم. عرض 4200 رو حذف کردیم. آیا بعد از 2 هفته التهابات خوابید یا اینکه بعد از 2-3 ماه تازه سری التهابات شروع شد؟ نیت دارید؟ یعنی میخوام بگم خدمت شما که این نیستش که ما به این صورت داریم میگیم ما الان نرخ ارز 28500 رو حذف کنیم بیاریم به نرخ بازار آزاد و یکسان کنیم. این نیست اصلا به این صورت. چرا؟ چون اگر شما 28500 رو حذف کنی یک موج تورمی، چون کالا برد که نمیتونه مانع افزایش قیمت بشه.
یه چیزی بگم، الان شما دارید نکات رو میگید، هم برای من هم برای کسانی که دارن میشنون قطعا ناامیدی ایجاد میکنه. الان امید مردم باید به چی باشه؟ شما در مجلس چه کاری میتونید انجام بدید برای اینکه این امید برگرده و چه راهکارهایی رو دارید؟
ببینید، یک فرد سرطانی قبل از اینکه ما درمان رو براش شروع بکنیم، هر شب خدمت شما، اول باید تشخیصش بدیم که این مرضش چیه. خب وقتی که ما خوب تشخیص دادیم که مرض چیه و فهمیدیم و هم باید اول بفهمیم که این درد چیه، مشکل چیه، و همه بعد اجماع پیدا کردیم روش که آقا این مشکل اینه، از راهکارش هم این هست، میشه یک فکری کرد. عنایت دارید؟
بله.
ما قبل از اینکه این سیاست ها اجرا بشه راهکار دادیم به دولت و گفتیم که آقای دولت، راهکار شما در افزایش قیمت ارز نیست، راهکار شما در اینه که پایگاه های اطلاعاتی رو درست کنیم، نظام به اصطلاح حکمرانی ارزی رو درست کنی. شما الان صادر کننده ارز کالا صادر میکنه، ارز رو به چرخه رسمی برنمیگردونه. چراسیهای ما که حالا با مسائل مشکلات فراوانی در نفت هست، اونها رو باید سر و سامون بدیم، پایگاه های اطلاعاتی درست کنیم، مالیات رو درست بگیریم. این منافع کوتاه مدتی که واسطه نوسانات داره ایجاد میشه و سودهای کلانی دست افراد میاد، اونها رو درست کنیم. راش اینه، یعنی قبل از اینکه ما دست به هر عملی بزنیم باید اینها رو آماده می‌کردیم. اینم من بگم خدمت شما، ببینید وقتی که یک کسی رو می‌خوان عمل بکنن، یک سری عمل مقدماتی داره. یعنی جراح‌ها هیچ وقت یک نفر رو همینجوری بدون مقدمات اولیه جراحی نمی‌کنن.
بله.
این نیست که یه دفعه طرفو بیان بیهوش بکنن. آقا بیهوش می‌کنه، آقا قراره که این بنده خدا بیهوش بیاد یا نه؟ قندش رو چک می‌کنن، اون به هر حال اون چیزایی که باعث میشه ایشون بتونه به هوش بیاد، اینا باید همه رو چک بکنن.
الان این بسای حمایتی که در نظر گرفتن، این یارانه معیشتی، کالا برگ یا هر آنچه که حالا تحت عنوان کمکی بوده برای منو، گفتن اونهایی که یارانهشون قطع شده باز بیان توی سامانه ثبت نام بکنن، اگر که حالا شرایط بررسی بشه بهشون تعلق بگیره، اینها چطور میشه؟ راهی براشون باشه که زودتر، راحتتر و موثرتر به دست مردم برسن و در عین حال تقویت بشن اگر که لازمه از قول شما؟
ببینید خانم، این مواردی که شما میفرمایید این موارد اجراییه که اینا به هر حال اعلام کردن که ما به 80 میلیون می‌خوایم بدیم. خب قاعدتاً وزارت رفاه باید اون تمهیدات لازم را بیاندیشد.
بله.
تا به هر حال اونایی که الان یارانه نمیگیرن و می‌خوان این 80 اینو بگیرن، این مبلغ رو بگیرن، به اصطلاح انجام بشه. بعد یک نکته دیگه هم بگم خدمت شما.
بحث
اینه که یکی از موضوعات این بود که ما یارانه رو بدیم به قشر به اصطلاح متوسط و اون کسی که نیاز داره.
حالا شرایط
فرق کرده. نه اون کسایی که از افزایش قیمت ارز و تورم دارن منتفع میشن، دوباره یک یارانه دیگه بهشون بدیم. یارانه باید هدفمند باشه. آیا 80 میلیون نفری که الان ما داریم میخوایم بهشون یارانه بدیم، اینا واقعا مستحقن؟ واقعا مستحقن؟ ما بر چه مبنایی میتونیم تشخیص بدیم که واقعا اون افرادی که به اصطلاح نیازمندم، من نمیگم مستحقم، ببین ما نباید به اصطلاح مردم با مردم اینجوری صحبت کنیم و این ادبیات رو بگیم.
حالا نیاز به حمایت بیشتری دارن بعضی از اقشار، بعد تحت فشارن، تعارف کنن،
تحت فشار مسائل اقتصادی قرار میگیرن به واسطه سیاست غلط. اینها رو ما باید دقیقا شناسایی کنیم و نیازی نباشه که ما بیایم به 80 میلیون نفر اینو پرداخت کنیم. رعایت دارید؟ خب این پس الزامش چیه؟ الزامش اینه که من پایگاه اطلاعاتیمو درست کنم، من تمام خانوارهامو شناسایی کنم، من اون قشر هدف رو دقیقاً شناسایی کنم. چرا من باید 1 میلیون تومان به اون خانوار بدم؟ چرا من دارم الان 10-5 میلیون 6 میلیون به اون خانوار به اصطلاح هزینه تحمیل میکنم؟ میخوام 1 میلیون بهش بدم، خب باید بیشتر بدم. اون خانواری که از افزایش قیمت منتفع شده، خب اون زیاد نیازی به این یارانه نداره. اما اونی که من توی نطقی که در هفته گذشته یکشنبه انجام دادم، در سر همین هفته یکشنبه انجام دادم، عرض کردم یک خانواری با 20 تن طلا، یک بنکدار طلا با 20 تن طلا به واسطه این نوسانات 100,000 میلیارد تومان سود میکنه. خب این خانوار دیگه نیاز نیستش که من بیام به حسابش عشر خدمت شما 1 میلیون تومان بریزم.
یعنی میگید که باید یک بازبینی دقیق تری روی اموال افراد انجام بشه بعد از این. پس یکی از راه حل‌ها رو شما این میدونید که بازبینی مجدد روی اموالی که حالا افراد دارن و به قول شما بعد از این نوسانگیری ها براشون قطعا بیشتر هم شده بعد اتفاق بیفته.
این یک مسئله است. نکته بعدی اینه که به هر حال ما نظام مالیاتمون به گونه‌ای باشه که این منافعی که الان داره برای افراد به واسطه این نوسانات ایجاد میشه، این منافع رو ما بتونیم برگردونیم به جامعه. اینا خب داره از جیب مردم افزایش قیمت یا اون 100,000 میلیاردی که الان افراد اون فرد به جیب زده از کجا اومده؟ از جیب من شما خارج شده.
بله.
خب اینا باید شناسایی بشن، اینا بر اساس ابزارهای مالیاتی این منابعش برگرده. اشراف اطلاعاتی ما روی موضوعات ارزیمون داشته باشیم، منابع ارزیمون رو برگردونیم، تقویت کنیم. اینها همه اینها باید انجام بشه. ما نمیتونیم قبل از اینکه این پایگاه‌های اطلاعاتی، این ابزارهای سیاستی قدرتمند در اختیار ما نیست، ما بیایم همچین کاری رو چیکار کنیم؟
اصلا دکتر شما مخالف بودید با این اتفاق، اما در ادامه راه حلش رو میدونید که یک بازبینی مجددی روی اموال افرادی که نوسانگیری کردن از این بین در حال اتفاقاتی که افتاده انجام بشه و منافعی که از این نوسانگیری‌ها به دست آوردن دوباره به نفع مردم به جامعه برگرده. این دو راه حل شما فرمودید. حالا ما امیدواریم که در مجلس باز حالا نمایندگانی که در واقع اطلاع دارن راجع به این موضوع و موافق هستن و با شما همراهن، قوانینی رو تصویب بکنن که بعد از همچین جراحی اقتصادی شرایط حالا به قول شما از آنچه که فکر میکنیم بتر نشه و به نفع مردم پیش بره بره جلو.
من یه نکته دیگه میگم.
بفرمایید.
حالا اینا خب مواردی هستش که میشه انجام داد. غیر از اینها با توجه به این اتفاقاتی که اخیر افتاد، به هر حال دولت باید نظارتش رو عرضه کالاهای اساسی افزایش بده. یک دفعه در یک مقطعی شما نگاه میکنید این روغن جمع شد. آقا چرا باید همچین اتفاقی بیفته برای مردم؟ این دستگاه نظارتی کجان؟ اصناف کجاست که نظارتشون انجام نمیدن؟ الان اون
همیشه وقتی گرون میشه ناگهان یک سری از اقلام پیدا شده.
الان خب الان تو انبار بسیاری از اینها
خیلیشون پیدا شده، احتکار شده.
بعد کال ببین الان رانت اینجا ایجاد شد. رانت اینجا ایجاد شد. یعنی چی؟ یعنی الان بسیاری از این اقلام که عرض 28500ش هست شد، خب اینا تو انبارا ما داشتیم. فروشگاه ما داشتن تو انبار با نرخ 28500.
بله.
خب این الان میاد بچه اسمش عوض میشه، میاد اونجا با قیمت ارزش خدمت شما 110,000 تومان و 120,000 تومان در اختیار مردم قرار داده میشه. خب اینها باید نظارت بشه. حداقلش اینه که همکالاهایی که قبلا با 28500 بوده الان تا اون انتهای انبار اونها در اختیار مردم عزیزمون قرار بدن با نظارت. اینا این که تمام شد، در سری بعدی حالا اون روغن اومده با قیمت 112,000 تومان و 113,000 تومان وارد شده، او با قیمت بالاتری بیاد به اصطلاح در اختیار مردم قرار داده بشه.
یعنی میخوام بگم که مردم الان، آقای دکتر الان واقعا چشم امید مردم به شما نمایندگان مجلس هست برای اینکه بتونید حالا این راه حلایی که شما میگید رو تا حد قابل قبولی بتونید که در قالب قوانین ابلاغ بکنید به دولت بعد از تصویب شدن و انشاءالله که حالا شرایط مدیریت بشه بعد از این جرایح اقتصادی.
به هر حال ما حقیقتش اون چیزی که در توان داریم میگذاریم تو مجلس، چه قبل از اینکه سیاست ها اجرا بشه هشدار دادیم، بحث کردیم، داده بیداد
ما همیشه شما رو در صف اول افرادی که حالا در واقع به نفع مردم برای معیشت مردم نطق کردن صحبت کردن دیدیم. برای همین هم امروز ما شما رو روی خط آوردیم با شما صحبت بکنیم.
متاسفانه پیشبینی‌هایی هم که انجام شده انجام داده شد متاسفانه محقق شد. من دوست داشتم که این پیشبینی‌ها محقق نمی‌شد. ولی خب متاسفانه همه اینا محقق شد. یعنی من
هر طرحی به هر حال موافقین و مخالفینی داره، حالا بستگی داره زور کدوم بچربه و در وقتی